الحمد لله رب العالمين دار الصلاة والسلام الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وقرأناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. به مناسبت این که این ایام ایام وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قانونی که سیدت و نساء العالمین است و مظهر اعلای احساس در عالم اسلام این مناسبت بنا شد که در این ده شب که از اون شب شب چهارشنبه شروع می شود تا شنبه هفته بعد از این هفته بعد از هفته آینده تا شب شنبه ادامه پیدا می کند سوره مبارکه نور را تفسیر بکنید. و علت انتخاب این سوره این است که تقریبا بیشترین آیات این سوره و در این سوره یک سلسله آیات روشن آورده این با شخص شما متذکر بشوید و بیدار و هوشیار گردید. این که ابتدا می فرماید سوره ایست که نازل کرده ایم این تنها سوره ای که با این جمله شروع می شود این سوره است. ما بسیاری از سوره ها داریم که از اولی که شروع می شود به عنوان این است که کتابی فرود آوردیم، یعنی همه قرآن را اشاره می کند، ولی اینجا این تنها به همین سوره اشاره می کند. معلوم که یه عنایت خاصی به مفاد این سوره است. سوره هم که معنیش می دانید که هر قطعه ای از آیات قرآن که با یه بسم الله شروع می شود و بعد پایان می پذیرد که بعد از او با بسم الله دیگری هست، این قطعه را بهش می گن سوره. قرآن از کتاب هایی که فصل ندارد، باب ندارد، بخش ندارد، ولی قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره است و با یه بسم الله آغاز می شود و بسم الله آغاز قطعه بعد نشان دهنده پایان سوره قبلی. و کلمه سوره را هم میگویند که از همون ماده است که کلمه سوره به تین وضع شده است. در زبان عرب این حصار که در فارسی باره میگویند که در دور شهرها میکشیدند که یک شهر در داخل خودش قرار می‌داد، یک حائطی بود، یعنی یک دیواری بود که احاطه داشت در تمام این شهر یا این قصبه یا این ده. او را بهش می گفتن سور، مخصوصا در مورد شهرها می گفتن سور البلد، یک دیوار مرتفعه که در دور یک شهر می شکیدن. کلمه او مثل این که هر سوره‌ای در داخل یک حصاری قرار گرفته است، از این جهت بهش میگن سوره. قرآن را هم خود پیغمبر سوره سوره کرده است، نه اینکه بعد مسلمین این را سوره سوره کرده باشند، نه، سوره سوره شدن قرآن به دستور خود پیغمبر و در واقع شعب ازم اولی که خود قرآن نازل شد به صورت سوره سوره نازل شد. این آیه اول مخصوصا با تعبیر سورتون انزلناها و بعدم با کلمه فرضناها این مطلب رو میفهماند که این مسائل مربوط به افاق مسائل بسیار جدی، یعنی درست در جهت عکسی که این در جهت عکس اون که امروز هم بشر امروز فکر میکنه که هی میاد در جهت سهل کردن و ساده کردن و ناچیز شمردن این روابط جنسی و به اصطلاحی که اصطلاح غلطی که هر جای چیزی اسم میزنه آزادی، هی در جهت آزادی جنسی جان برمیدارد، قرآن برعکس اون چرا که تحت عنوان به اصطلاح حریمه های عفاف بیان می کند و چه اون که تحت عنوان مجازات های بی اصطفی بیان می کند و چه اون که تحت عنوان مجازات لکه‌دار کردن زنهایی که عفیفند و به دروغ متهم می شوند اونها را بیان می کند و چه اون که در باب ترغیب به ازدواج بیان می کند و بالاخره هر چه در باب مسائل مربوط به عفاف گفته است، بخواد بگم مسائل بسیار بسیار جدی و فرض نمی که اینها را کوچک شمرد و یکی از بدبختی‌های دنیای امروز تحقیر کردن اصول عفاف و تقوای در امور جنسی. حالا درباره اینها بحث. سورتون انزلناها سوره که فرود آورده ایم و فرض و حکم کرده ایم رعایت مقررات این سوره را، یعنی مهم نیشمان کوچک نیشمان و انزلنا فیها آیات بینات و در این سوره یک سلسله آیات بینه ما فرستاده ایم، آیات بزرگ روشن فرستاده ایم. حالا ممکنه مقصود تمام آیات سوره باشد یا اونطوری که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرمایند مقصود اون آیاتی است که در وسط سوره آمده و در واقع این آیات ستون فقراتی سوره هستند، یعنی سایر آیات سوره راجع به آداب و اخلاق جنسی است به اصطلاح و اون آیات آیاتی مربوط به اصول عقاید و منتهاش بعضی تناقضش را بعد بیان می‌کنه. به هر حال قرآن میگوید ما این سوره را فرود آورده‌ایم و مقررات و محتوای این سوره را که در زمینه آداب و اخلاق جنسی حاکم شمرده ایم و یک سلسله آیات بینه در اون فرود آورده ایم، همه برای بیداری بشر و برای آگاهی بشر، لعلکم تذکرون، باشد که شما یاداوری پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید، از غفلت خارج گردید. باید بدانید که فرق از میان تفکر و تذکر. تفکر اونجایی که یه مسئلهی را که انسان به کلی جاهل و نادانست نمیداند به انسان میاموزند که قرآن در بسیار جهات هم از تفکر میزند. تذکر مسائلی است که فطرت انسان خود به خود صحت این مسائل رو درک می کند ولی باید یادآوری کرد و باید توجه داشت. قرآن مخصوصا اینها را به این عنوان بیان می کنه شاید یه علتیش هم احترام گذاشتن به بشر است، یعنی ما شما رو داریم متوجه می کنیم به این مسائل، یعنی مسائلی که اگر خودتونم بیاندیشید می فهمید ولی ما داریم شما را متذکر و متوجه می‌کنیم. خیلی خوب، این آیه طبیعی. آیه بعد از این مربوط به مجازات فحشا، یعنی مجازات زنا، فحشایی به معنی زنا. می‌فرماید که از زانیت و از زانی فضل دو کل واحد من هما نعشد یلده ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. در این آیه سه مطلب بیان شده است. اول این که زناکار اهم از مرد و اهم از زن باید مجازات بشن و مجازاتشون را هم قرآن تعیین کرده است. سب تازیانه باید به مرد زناکار زده بشود و همینطور سب تازیانه به زن زناکار. مطلب دوم آگاهی میدهد به مؤمنین که مرد در این مورد، در مورد مجازات، مبادا تحت تأثیر عواطفتون قرار بگیریم، مبادا اینجا دلتون رحم بیاد که اینجا جای رحم نیست که ای آقا سب تا تزیانه دردش میاد دیگه بگذاریم یه خود مثلا اجرا نکنیم، یا مرد یا زن میگه نه، مبادا در اینجا عواطفتون به هیجان بیاد و سبب بشود که عملا تسامحی در اجرای این حد قائل بشید. و به اصطلاح امروزی بخشی الله کنه بین عمل غیر انسانی، نه انسانی. مطلب سوم که بیان کرده است این است، این مجازات را در خفا انجام ندید، چون این مجازات برای این است که دیگران عبرت بگیرند. حتما یک جمعی از مؤمنین باید در موقع اجرای این مجازات حاضر و ناظر باشند و ببینند. مقصود این است که این حکم وقتی که اجرا می شود باید به جور اجرا بشود که همه مردم آگاه بشن. مثلا مرد زناکار یا فلان زن زناکار این حد در بارش اجرا شد، نه این که این مخفیانه اجرا بشود، نه مخفیانه نه، باید علنی. این سه مطلب که در این آیه بیان شده راجع به قسمت اول که دستور مجازات زنا هست، این مطلب را چند مطلب را باید درست عرض کنم. یکی این که فلسفه مجازات زنا چیست؟ فلسفه این مجازات چیست؟ غالبا شما اگر در کتابهایی که در این زمینه ها بحث کرده باشن بخوانید میبینید یه جور اظهار نظر میکنن، میگن آقا علت مجازات زنا به اصطلاح اونها مرد سالاری، یعنی در دوره هایی که مرد حاکم بر خانواده بوده به معنای این که مرد مالک خانواده بوده و زن حقی نداشته و یک وسیله‌ای بوده در دست مرد برای بهره برداری مرد و مرد خودش رو مالک زن میدانسته است. وقتی که زن زنا میکرده است از نظر مرد اینجور بوده که یک چیزی که تعلق داشته به او این رو زن در اختیار دیگری قرار داده. از این جهت مسئله مجازات زنا به اصطلاح برقرار شد. این معلومه که یه حرف شرطی، یعنی از نظر قانون اسلام یک حرف شرطی. در اسلام مجازات زنا منحصراً برای زن نیست، هم مرد باید مجازات بشود و هم زن. از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده تذکر کنند، هم مرد زناکار و هم زن زناکار هر دوی اینها باید مجازات بشن، هر دو باید مجازات بشن. اگر این دور می بود که مرد هیچ محدودیتی نمی داشت، به هیچ ممنوعیتی نمی داشت و تنها زن بود که ممنوع بود، چون شاید بودم در دنیا همچون مقرراتی در بعضی جای دنیا که فقط زن حق زنا کردن نداشته است ولی مرد حق زنا کردن به هر گونه حقی داشته. خب در اونجا می شد این حرف را کسی دو بیاد که فلسفه مجازات زنا آن است و لحاظا تنها زن مجازات می کنه. اما در اسلام هم مرد ممنوع است از زنا کردن و هم زن ممنوع است از زنا کردن و معنیش این است، یعنی مرد کامیابی جنسی خودش را تنها و تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، که ازدواج یعنی قبول کردن یک سلسله تعهدات و مسئولیت ها. زن هم کامیابی جنسی خودش را تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، یعنی مقرون به قبول یک سلسله تعهدها و مسئولیت. پس مرد حق ندارد بدون اینکه مسئله ازدواج در میان باشد، بدون اون که مسئله ازدواج در میان باشد، آزادانه به اصطلاح امروز اشباع کند غریزه جنسی را، همچنان که زن چنین حقی را ندارد. خب اصلا در این اختصاص ندارد فلسفه حرمت زنا به مرد، تعمیم دارد در مورد هر دو. اون وقت یه مسئله ایجی در مطرح بول مسئله در آنس امروز اروپا زن و مرد فقط در وقتی که به تعبیر اسلام محسن باشند و یا محسن باشند ممنوعان از زنا، یعنی یه مرد زندار حق ندارد زنا بکنه و یک زن شوهردار حق ندارد زنا بکنه، اما یک مرد که زن ندارد برای او هیچ مانعی نیست بخواد زنا بکنه، همچنان که یک زنی که شوهر دارد حق ندارد زنا بکنه. و طبعا هم مرد بی زن هم با زن شوهردار حق ندارد زنا بکنه و زن شوهردار کشتن بی شوهرم با مرد زندار حق ندارد زنا بکنم. پس مرد بی زن و زن بی شوهر هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. حالا چرا؟ اونا اینجور فکر می کنن که آقا مرد زندار علت این که حق ندارد زنا بکند چون حق زنش را از تبدیل کرده. فلسفه حرمت زنای مرد زندار این است که به زنش خیانت کرده، حق او را از این برده. فلسفه حرمت زنای زن شوهردار همین است که حق شوهرش را از این برده. پس مردی که زن ندارد تعهدی در برابر کسی ندارد، زنی هم که شوهر ندارد تعهد در برابر کسی ندارد، پس بنابراین برای اونها اشکالی نیست. ولی از نظر اسلام در اینجا دو موضوع مطرح است، دو موضوع مطرح است. یک موضوع اینجا برای هیچ مردی و هیچ زنی در خارج از تشکیل عائله حق کامیابی دست نیست. میخواد زن داشته باشن، میخواد نداشته باشن، زن شوهر داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی اسلام برای عائله اون اهمیت فوق‌العاده را قائل است که در خارج از قانون خانوادگی ارضاء کامیابی جنسی را ممنوع می‌داند. یعنی تنها و تنها محیط خانوادگی را جای ارضاء کامیابی جنسی می‌داند و محیط خارج از قانون خانوادگی را به هیچ شکل اجازه نمی‌دهد که مردی و زنی از یکدیگر استمتاع پیدا کنند. یه مسئله. مسئله دوم، مسئله مرد زندار و زن شوهر دارد. ملاحظه دو مجازات پایده. یه مجازات کلی قائل است، همون تشتازیانه، و اگر مرد زندار یا زن شوهردار زنا کرد اینجا مجازات شدت پیدا می کنه و اون رجم است. سنگساری سنگساری بدونید آقا یکی از چیزهایی که پایه خانواده را، محیط خانوادگی را محکم می کند همین مسئله. به علت این که پایه کانون خانوادگی در دنیای اروپا سست و متزلزل است همین است. و امروز هم در جامعه ما به هر نسبت که از فرنگی ها پیروی کردیم کانون خانوادگی را متزلزل کردیم. ببینید آقا در اون محیط و تا وقتی که به دستور اسلام واقعا عملا عمل می کرد جامعه ما، یعنی پسرها واقعا قبل از ازدواج با زنی و دختری در تماس نبودن، به اصطلاح خود فرنگی امروز گرلفر نداشتن، رفیق دختر نداشتن و دختران همین بود. ازدواج برای یک پسر یا برای یک دختر یک آرزو بود، یک آرزو بود. یک پسر به سن 15-16 سالگی که می رسید احساس طبیعی نیاز به همسر درش پیدا می شد و یک دخترم هم می و این طبیعی بود که برای یک پسر آرزو این بود که زن بگیرد. چون ازدواج برای چی بود؟ از محدودیت و ممنوعیت استفاده کردن از زن خارج می شد، می رسید به مرز آزاد بودن استفاده کردن از زن. اون وقت شب زفاف هم از تحت پادشاهی نبود و چون روی خاصیت روانی این پسر اولین موجودی که او را به این حظ و بهره رسنده، یعنی از محدودیت به آزادی رسنده، این همسر جیسی. به این دختر هم این پسر اول کسی بود که را از محدودیت به آزادی رسنده بود. این بود که پسر و دخترهایی که اصلا هم دیگر ندیده بودن و ازدواج کرده بودن، اون چنون با یک دیگر اینها الفت می‌گرفتن که عجیب بودن. نمیخوام بگم ندیدن کار درستی، نه اسلام اجازه داده که ببینن، ولی و اگرم ندیده بودن این دوتا وقتی که به یک دیگر می‌رسیدن تا لب گور به یک دیگر عشق می‌ورزیدن. اما در سیستم فرنگی، در سیستم فرنگی یه پسر اجازه میدهد که تا مادر زن نگرفته روابط جنسیت آزاده، به یه دختر هم اجازه میدهد تا شوهر نگرفته روابط جنسیت آزاده. نتیجه اینه برای یک پسر ازدواج وقت محدودیت هست و برای یک دختر هم ازدواج محدودیته، یعنی قبل از ازدواج آزادی باشه با هر کس، حالا که میخواد ازدواج بکنه محدود میشه به یکی. این است که یک پسر اون زنی را که میخواد بگیره از امروز داشته میگه که من زندانبان برای خودم درست کردم، یه دخترم شوهرش را که زندانبان، یعنی از آزادی به محدودیت میاد. ازدواج در سیستم فرنگی یعنی آزادی را محدود کردن، از آزادی به محدودیت آمدن. و ازدواج در سیستم اسلامی یعنی از محدودیت به آزادی آمدن. ازدواجی که پایش از محدودیت خاصیت روانی این باشد، از محدودیت به آزادی آمدن است، استحکام دارد. و اما اون که پایش از آزادی به محدودیت آمدن است، اولا خودش استحکام نداره، یعنی زود منجر به طلاق میشه. ثانیا او پسری که به تعبیرهای خود فرنگی ها که امروز ترجمه کردن، پسری که صدها دهها و گاهی صدها دختر رو تجربه کردن و دختری که دهها و صدها پسر تجربه کردن، حالا با این یکی مگه پابند میشه؟ مگه میشه پابند میشه؟ این است که در اسلام در مسئله زنا، علت این که زنا را اسلام تحریم کرده فقط این نیست که این حق اون مرد است و حق این زن، پس مردی که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل این زن ندارد، زنی هم که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک مرد ندارد. پس هیچ مانعی نیست. پس یه مردی که تا آخر عمرش میخواد ازدواج کنه اون مطلق العنا، یه زنی هم تا آخر عمرش میخواد ازدواج کنه اونم مطلق العنا میگه ابدا. یا باید محرومیت را به صورت مطلق قبول بکنی یا باید ازدواج باید بپذیری، یعنی تعهدها و مسئولیتهای ازدواج. خب این است که به طور شدید اسلام میگوید که زنا مجازات دارد و مجازاتش هم این حد اقل مجازاته، یعنی مجازات زنایی که فقط زنا، زنایی که فقط جنبه زنا دارد. دیگه پامال کردن حق یک زن و پامال کردن حق یک شوهر پاش دیگه در کار نیست. زنا کس کارتی ها ندارد. مردی که در عین این که زن دارد و طبعا تحت فشار غریزه جنسی و زنی که شوهر دارد و طبعا تحت فشار غریزه نیست، بازم روی هوسبازی میاد زنا میکند، این دیگه اسلام میگوید رجم پنجسار کردن. ببینید تا چقدر اسلام برای اهمیت داره. دنیای فرنگ آمده اینجا اول که رسید در این حد که حد زنا خودش جور نیست، در غیر مورد مرد شوهر زن دار و زن شوهر دار. راسب میگم مگر اینکه یه جراحتی وارد کند، اگه جراحتی وارد نکند که عیبی ندارد، اشکالی ندارد. چند شب رسیدم به اینجا که من حتی بطران رسول سریع هم میگم برای زن شوهردار و مرد زندار هم هیچ مانه نیست. چه سری داره که یک زن شوهردار هم رفیق داشته باشه، عشقش در یک جا باشه، هم یک همسر داشته باشه به یه آجامی یا یه مزون عشقش با یه انجام بده، بچه رو تو خونه این بیاد، ولی تعهد بسپارد وقتی که با معشوقش اعتبازی می کند از وکائل جلوگیری از بچه داشتن استفاده بکنن. حالا مگه خود راکل باور بکنه یه حرف را؟ لیکن آدم عاقل که باور نمی کنه که یه زنی یه مردی رو دوست داشته باشه، عشقش با یه مرد باشه، ولی همسر یک شوهر باشه، فقط متعهد شده که بچه برای این بیاره. خب هر زنی دلش میخواد اون بچه ای که میلاد، بچه ای که جلوی چشمش هست، یادگار اون آدمی باشه که او را دوست دارد، نه یادگار آدمی که از تنفر داره. و چه دامنی هست که از اینه که دوست داره آبستن نشه و به ریشه اون نبندن. قرآن مثل این که میدونسته، البته خدای قرآن قطعا میدونسته، یعنی میخوام بگم مثل این که شاید عنایت به این جهت بوده. میگه انزل الله و فرض الله، ما اینها را حفظ میکرده ایم. اینها از قوانینی است که تغییر ناپذیر مقتضیات زمان اینها را تغییر میده و نمیتواند تغییر بدهد. اینها جزء اصول زندگی بشر است که تغییر ناپذیر. در جمله بعد از این فرمان بلا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، واقع شدت عمل نشون میده. میگه اینجا جای رأفت نیست، جای قدرت نیست، همین قدر که ثابت شد دیگه حق گذشت نداره.